سلام، من مهلا هستم.
و منم وحیدم و ما بهترین دوستای همدیگه ایم.
تو چند سال گذشته ما توی همه شرایط کنار همدیگه بودیم،
با هم همکار بودیم،
با هم مهاجرت کردیم،
کسب و کار خودمون رو راه انداختیم
و البته فراموش نکنیم که قبل از همه اینا ما با هم ازدواج کردیم.
از اونجایی که رابطمون و خوب بودن حالمون واسمون خیلی مهمه،
از فصل 4 این پادکست یعنی شنبه این هفته تصمیم گرفتیم که به موضوعات مرتبط به زندگی زوج‌ها بپردازیم،
تا اگه شما هم مثل ما ازدواج کردین، آگاهانه بتونین قدم‌های درست‌تری رو تو زندگی مشترکتون بردارین.
اگر هم مجردین، با زندگی متأهلا بیشتر آشنا بشین.
پس با ما توی پادکست شنبه این هفته همراه باشین.
سلام به 80 قسمت از پادکست شنبه این هفته خیلی خوش اومدید.
منم سلام میکنم، خوش اومدید.
خیلی خوشحالم اول از همه که داره میشه که نشده 80 قسمت که ما مستمر داریم پادکست رو تولید میکنیم و مهمتر از همه چیز توی زندگی من و وحید این پادکست خیلی زیاد تاثیر داره.
بله، یه کوچیکه دیگه میشیم 3 رقمی. الان 2 رقمی داریم، یواش یواش تو قلبم، یواش یواش داریم 3 رقمی.
نه واقعا الان 3 ساله که ما داریم این پادکست رو تولید میکنیم و از فصل 4 که موضوعات شد مرتبط به کاپلز، فکر میکنم رابطه من و وحید دقیقا خودش اون نقطه‌ای بود که از یه مرزی رد شد و تازه شروع کردیم خیلی بهتر هم دیگر بشناسیم. بله. و برای بهتر شدن رابطه‌مون تلاش بکنیم. بر همین اول از همه خیلی خوشحالم که داریم اپیزود 80 رو در واقع ضبط میکنیم. موضوع این اپیزود یه جورایی مرتبط میشه به رفتارهای متفاوت هر کدومون، چون مثلا وقتی نگاه میکنی آدم ها رو، هر کی تو رابطهش یه چیزی میخواد، یه چیز رو دوست داره و لزوما مثلا رابطه‌ای که واسه من مهلا خوبه شاید واسه شمایی که الان این پادکست گوش میدی خوب نباشه و چیزایی که ما دوست داریم تو رابطه داشته باشیم شاید با هم دیگه متفاوت باشه.
دقیقاً به همین خاطر بعد ندونستیم که اسم پادکست خب مشخصه، اسم این اپیزود معمای رابطه رو مطرح کردیم و حالا درباره شخصیت‌های مختلفی که افراد دارن. قبل از این که بخوایم بریم با متخصص عزیزی که همراهم است آشنا بشیم، من شاید باید یک عذرخواهی بکنم، کمی سرماخوردگی دارم، نمیدونم صدا
اصلا مشخص نبود،
اصلا خواستم که همینجا عذرخواهی بکنم اول برنامه و اینکه اگر اینکه گوش شما رو اذیت میکنه صدای سرماخورده من، عذرخواهی میکنم. بریم برای معما و حل معما.
دقیقاً از اونجایی که ما با... به تنهایی نمیشیم از پس این در واقع موضوع بر بیاییم، خوشبختانه امروز آقای امین عدالت‌خواه عزیز دعوتمون رو قبول کردن و توی این قسمت از پادکست شنبه این هفته قراره که همراهمون باشن. آقای عدالت‌خواه سلام و ممنون که دعوتمون رو قبول کردید.
سلام، وقتتون بخیر. من امین عدالت‌خواه هستم، روانشناس و رواندرمانگر تحلیلی و امسال سال 17مه که تو فضای روانشناسی درس میخونم و کار میکنم. طی سالهای اخیرم روی کردم که روانکاویه رو دنبال کردم و خودم تحلیل فردی گرفتم و سوپرویژن دیدم و توی یکی از انستیتوهای خوب روانکاویه هم درس خوندم. توی این چند سال گذشتم سعی کردم مفاهیم پیچیده و زمخت روانکاوی رو بیام به زبون ساده برای عموم بگم. یه چند سال پیش استارت این کارو تو مرکز مشاوره دانشگاه تهران زدم و تا الان که در خدمت شما دوستان هستم.
خیلی عمالی، منم سلام میکنم جا به دادت خیلی عزیز اینجا توی پادکست بهتون سلام میکنم و قبلش با هم خب صحبت کردیم و بریم وارد بحث بشیم و با شخصیت ها آشنا بشیم، یا یعنی اینکه اگر شما مقدمه ای رو برای در واقع ورود به بحث آماده دارید ما در خدمتتون هستیم.
من فکر میکنم وقتی در مورد رابطه حرف میزنیم هیچی بهتر از این نیست که این شکلی شروع کنیم که ما حس های نادیدمون رو تو وجود همدیگه میریزیم و اسممون رو رابطه میذاریم. یعنی رابطه در واقع پر از حسایی هست که ما نمیبینیم و در آن واحد میلیون ها حس رد و بدل میشه بین دو نفر، ولی خب ناخودآگاهه و ما که نمیبینیم. اینجاست که پیچیده میشه رابطه، اینجاست که راستش بخوایم من خیلی ساله دارم توی این فضاها کار میکنم و توی کار بالینی و توی نوشتن و توی ترجمه و تو حالا هر زمینه‌ای که در مورد رابطه هست، اینطوری اون وقت به نظرم میرسه که میتونم بگم اگر انسان تا به امروز یکی از پیچیده ترین مفاهیم هستی باشه، این دفعه روان انسان یکی از پیچیده ترین سایدهای آدمه و دوباره ناخودآگاه آدم و دوباره رابطه های ناخودآگاه و دسته بر قضا رابطه عاطفی انگار پیچیده ترین مفهومی هست که در مورد انسانه. قصه جدیه، قصه سخته، نمیخوام بترسونمتون، ولی واقعا نمیشه اینقدر راحت فرمولش کرد. بدونیم داریم در مورد چی حرف میزنیم. اگر در مورد این اپیزود رو اسمش رو گذاشتیم معمای رابطه، بدونیم که داریم در مورد یه مفهوم پیچیده حرف میزنیم که شاید یکی از لاینحل‌ترین معماهای بشر بوده از ابتدا تا به امروز، و سخته دیگه چون خیلی سایداش ناخودآگاه. میدونید یکی از روانشناسا که حالا بخوام بهتر بگم روانکاوا به اسم خانم میلانی کلاین اومد و یه سری از این مکانیسم های ناخودآگاه رو گفت. البته قبلش اون استادش آقای زیگموند فروید که احتمالاً معرف حضور شما و دوستان هست اومد و در مورد یه سری از مکانیسم های دفاعی ناخودآگاه حرف زد، ولی من فکر میکنم هیچ که قشنگتر از کلاین حداقل شروع نکرد در مورد رابطه حرف زدن رو، و در مورد یکی از مکانیسم های دفاعی حرف زد به اسم پروژکتیو آیدنتیفیکیشن، یا که ما خلاصش میکنیم پی آی، فارسیش میشه شاید مثلا همانندسازی فرافکنانه، و توضیحش اینه که ما یه کاری میکنیم و یه حسی رو تو وجود یکی دیگه میکاریم و بعد فکر میکنیم که اون آدم این حس مال اونه، و بعد حالا فکر کنید توی رابطه دو نفر این کارو میکنن، یعنی من حسمو توی طرف مقابلم میکارم و اون حسشو تو من میکاره. میفهمم یه خورده گیج کننده است. توضیحش این شکلیه که مثلا من از وحید عصبانی ام و وحید به من میگه که به هر حال حالا چطور احوال پرسی میکنه، و من برمیگردم و به وحید میگم که تو چرا از من عصبانی؟ در واقع این حسی بوده که خودم داشتم اما نسبت دادم به اون، و حتی موضع میگیرم و حتی عقبتر میرم و حتی میترسم از وحید که چرا از من عصبانیه. خیلی جلست. این اتمسفر رابطه است. حالا نمیدونم مهلا و وحید هیچ کدوم این کارا کردین با هم؟
فهم کنم ناخودآگاه اتفاق میفته. الان مثالی که زدیم من تازه متوجه در واقع قضیه شدم. یا مثلا خیلی وقتا هست مثلا من فهم میکنم که وحید از چیزی ناراحته، بعد مثلا متوجه میشم نه نیست، این برداشت من بوده از اون، یا به قول شما حسی بوده که من در وحید کاشتم. مثلا اشتباه ناپذیره، درست میگم وحید؟
بله بله.
قطعا خیلی وقتا شاید راجع من این فکر کردی.
نمیدونم چقدر میشه این رو به این شکل گفتش، ولی تقریبا احساسات و جهان بیرون رو از اون دریچه، از اون شناختی که خودمون داریم فکر میکنم میبینیم دیگه. شاید نمیدونم یه حس دیگه ای در اون فرد دیگه است، من یه جور دیگه برداشتش میکنم و فکر میکنم مثلا ناراحتیه. آره پیش میاد.
و خیلی جالبه آدم ها به اندازه که بتونن مکانیسم ها رو توی رابطهشون نگاه بکنن و بیارن تو سایت آگاهشون، احتمالاً بتونن رابطه سالم‌تر رو با هم داشته باشن. حالا این یه مثال کوچیک بود از این همانندسازی فرافکنانه، یعنی خوردم ترجمه قلمبه سلمبه ای داره، ولی فکر میکنم که اگر اینو بشه مونیتورش کرد و بخوایم بیشتر توضیح بدم، به این شکل هست که ما یه واقعیت بیرونی داریم و یه واقعیت روانی داریم. جهان ذهن هر کدوم از ماها به شدت پیچیده است و یه عالم المان مختلف داره، یعنی عملا نمیشه بدون اون عینکی که پشت چشامون هست به جهان نگاه کنیم. منتها عینک داریم تا عینک دیگه، عینک هر کسی هم یه رنگیه، عینک یکی حتی زخیمتر و سیاهتره، عینک یکی آبیه، عینک یکی بنفشه. اینجاست که ما پرسونالیتی مختلف رو مطرح میکنیم، چون به فراخور واقعیت روانی متفاوتی که داریم شاید بتونیم بگیم که پرسونالیتی مختلف داریم. و حالا فکر کنید این دوتا آدمی که دوتا عینک کاملا متفاوت، یکی عینک زرد با لنز زرد روی چششه، یکی با لنز بنفش، این دفعه ببین دنیا چقدر متفاوت میبینن و چقدر جهان آدم ها فرق میکنه، و اون واقعیت بیرونی خیلی فرق داره خیلی وقتا با اون چیزی که هر کدوم از آدم ها میبینن، و رابطه محصول این دوتا رنگ و حالا میلیون ها رنگ که دوباره پس ناهوشیار آدم ها هست توش اتفاق میفته، و تو بستر این پیچیدگی ها هست که آدم باید بسازه تازه، و تازه یه رابطه سالم هم داشته باشه، و تازه هم فکر کنه رابطهش عشق پیدا میکنه و بالنده میشه و از این حرفا، اینه که پیچیده است، اینه که معماگونه. ولی خب شاید مثلا بخوایم خیلی ساده بگیم، یه فرمال کلی بهش بگیم، اینه که سهراب سپهری اونجا که میگه چشم ها رو باید شست، این شکلیه. چشم ها رو باید شست کشف و شناسایی همین مکانیسم های پیچیده و ناخودآگاهه که توی رابطه هست، و اینکه من بفهمم دارم با چه لنزی به مسئله نگاه میکنم و طرف مقابلم هم متوجه باشه با چه لنزی داره نگاه میکنه. تازه باید متوجه باشم اون یکی با چه لنزی نگاه میکنه و برعکسش. خلاصه قصه رابطه قصه پیچیده ایه. من فکر میکنم این سوال بدی نباشه برای حالا هنوز اوایل بحث و شروع حرفامون، که فکر میکنید آیا رابطه سالم و رابطه خوب رابطه ای هست که چه شکلیه؟ یا احتمالا وقتی 80 تا اپیزود ضبط کردین یه عالمه حتی بیشتر از من بدونید، بیایم میخوره حرف بزنیم اول راجع به این که رابطه سالم از نگاه هر کدومتون چه شکلیه.
آره، اولین چیزی که میرسه به ذهن من اینه که رابطه سالمه به نظر من که با وجود تمامی تفاوت‌ها و حالا تنش‌ها یا همون لنزهای مختلفی که افراد اون دو نفر میبینن، جهان بینی که دارن، حال خوب وجود داشته باشه به این رابطه، همدلی وجود داشته باشه، یه سازشی وجود داشته باشه، همجهت باشن اون دو نفر با هم دیگه. و فکر میکنم حال خوب دو طرف میتونه مساوی باشه برای من حداقل به یه رابطه سالم.
منم اگه بخوام نظرم رو بگم، فکر میکنم رابطه سالم یا رابطه‌ای که خوبه باشه و نرمال بخواد حساب بشه، میشه رابطه‌ای که آدم ها بتونن توش خودشون باشن و حتی نقاط ضعفشون رو بریزن وسط دایره و خیالشون راحت باشه که قضاوت نمیشن و یه کسی هست که میتونن اون نقاطی رو که شاید به همه نشون نمیدن و براشون حتی دردناکه رو با اون آدمه به اشتراک بذارن و تو اون رابطه احساس امنیت میکنن.
مرسی. من فکر میکنم هر دوشون تا حد خیلی زیادی به اون تعاریفی که علم روانشناسی امروز از رابطه سالم داره حرفاتون نزدیک بود، ولی حتی از همین تعاریف متفاوتتون من میخوام نگاه بکنید که چقدر فرق میکنه. این یه ذره بخوام بعد جنسی کنم، مثلا میتونم بگم که اون یکی نقاط ضعفش براش شاید سخت باشه، یکی دیگه پذیرش تفاوت‌هاش. به همین حالا شاید بشه اینم یه جور قضاوته ها، ولی میخوام تیزبینیتون رو زنده بکنم و نوتیس بکنم یه تو نقطه توجهتون. منم یه تعریف یه ذره اضافه میکنم و فکر میکنم رابطه سالم اون رابطه یه که علاوه بر قدرت عشق، قدرت تنفر و تحمل تنفر هم وجود داشته باشه. اکثر آدما فکر میکنن رابطه سالم رابطه ایه که هر روز توش بالنده بشیم، خوش بگذره، خلاق بشیم، ازدواج بکنیم، بعد از ازدواج بچه دار بشیم و به هر حال نوه دار بشیم و و و و همه این سیرهایی که جامعه و هنجارها به ما گفتن رو تیک بزنیم و از نگاه بقیه خوشبخت بشیم. من فکر میکنم خیلی در مورد داخل این مغازه کسی چیزی نگفته. بیشتر آدما قضاوتشون در مورد رابطه سالم رابطه ای هست که توش یه ویترین خیلی خوبی داره اما توش خیلی براشون مهم نیست و فکر میکنن عشق دیگه توش. رابطه سالم این رابطه ای که عشق توشه. یه خیلی وقتا مثلا یه زندگی خراب میشه، بعضی از مردم میگن ببین زندگیشون خراب شد، اینا عشق تو زندگیشون اگه بود هیچ موقع این زندگی خراب نمیشد. ولی من فکر میکنم اتفاقا تو همه رابطه ها عشق هست. اون چیزی که آدما فراموشش میکنن قدرت تحمل نفرته. ما آدما ظرفیت تحمل نفرت رو نداریم که رابطه هامون خراب میشه. بالندگی و نمیدونم محبت و مهربونی و لحظه های خوب، آره، ولی اون لحظه های بد، اون لحظه های پرخاش، اون لحظه هایی که تنفر میاد چی؟ فکر میکنم اگه ما بتونیم این تفاوت‌ها رو بپذیریم، این دفعه پوینتش اینه که میتونیم قدرت تحمل نفرت رو توی رابطه بالا ببریم. بازم یه ذره ریفر کنم به آقای زیگموند فروید که میاد و میگه یه مفهوم به اسم امبیوالنسی، میگه که میگه عشق و نفرت دو سر یک تنابن، که عموم مردم هم دیگه اینو شنیدن، یعنی برگرفته از این نگاهه که من فکر میکنم آره واقعا اون بر تنابه عشق نفرته و خب ولی جنسشون یکیه، فقط دو روی یه سکه. خلاصه اگر این تفاوت‌هایی که قراره پیش رومون بحث بکنیم و راجبش حرف بزنیم و بپذیریم، یه ذره میتونیم قدرت تحمل نفرت رو توی رابطه بالا ببریم.
من صادقانه بگم مفهومش رو متوجه نشدم. یعنی چی تحمل نفرت رو داشته باشیم؟ آره. صادقانه دارم میگم.
مهلا چقدر طاقت این رو داری؟ وحید تا کجا عصبانی بشه، تا کجا بیاد بدی بکنه بهت باهاش میمونی؟
اوکی فهمیدم الان.
چقدر ظرفیت بودن تحمل حال بدی های وحید رو داری؟ چقدر میتونی توی لحظه هایی که حالش خوب نیست، دمقه، از عالم و آدم بیزاره، خسته است به معنی واقعی کلمه، بتونی تحملش کنی و کنارش باشی و رفیق روزای سختش باشی؟ من جوابش رو این میگم: به اندازه‌ای که تفاوت‌های خودت رو کشف بکنی توی رابطه و از اون سمت تفاوت‌های وحید رو توی رابطه کشف بکنی، به همون اندازه که این تفاوت‌ها کشف بشه و به پذیرش برسه، اون موقع میشه تو اون لحظه ها تحمل کرد، فهمید و اصلا رابطه رو یه جایی گذاشت برای فهمیدن. من فکر نمی کنم ما آدما برای این که خیلی فقط حالمون خوب باشه و خوش بگذره بریم تو رابطه عاطفی. یه جایی نوشتم فهمیدن همون آغوش مادره برای آدم بیپناه. همه ما آدم ها تنهای و دنبال یه جایی میگردیم برای فهمیدن، چون بازآفرینی اون آغوش مادره. تصور بکنیم اون بچه کوچیکی که بیپناه و مضطرب از این جهانی که تازه توش وارد شده و وقتی مادر در آغوشش میگیره چه حس امنیتی میکنه، احساس میکنه یکی فهمیدتش، یکی هست. رابطه هم در واقع بازآفرینی اون آغوشه. رابطه هم در واقع یک فضاییه که ما آدم ها کنجکاو میشیم یکی رو بشناسیم، نکنه بتونه نقش اون آغوش رو برای حال بدیامون بازی بکنه، در حالی که برعکس معمولا فانتزیامون اینه که با هم میشیم و کلی خوش میگذره و کلی روزای خوب با هم خواهیم داشت. ولی خب آدمیزاده دیگه، معمولا حال بدیش بیشتر از حال خوبیش، متاسفم.
باز کن پنجره رو و به مهتاب بگو، صفحه ذهن کبوتر آبی، خواب گل مهتابی، ای نهایت در تو، ابدیت در تو، ای همیشه با من تا همیشه بودم. باز کن چشمت رو تا که گل باز شود، قصه زندگی آغاز شود، تا که از پنجره چشمانت عشق آغاز شود، تا دلم باز شود، تا دلم باز شود.
خیلی الان متوجه شدم، الان در حدی متوجه شدم که میتونم توضیحش بدم.
بیا همین یه ذره فالو کنیم، چون نمیخوام خیلی شکل کلاس درس بگیره. تنهایی برای هر کدومتون چه معنی داره؟ چقدر میتونید توی تنهایی باشید و این تنهایی رو تحمل بکنید و چقدر اصلا از تنهایی میترسید؟
ما بگم
بگو من جوابمو دارم، ولی اگه آره. شما بگی بگو.
نه تو بگو.
من خیلی از تنهایی میترسم، خیلی ساده است و دلیلش هم تقریبا میدونم ولی نمیخوام اینجا بگم.
من تا یه حد معقولیش تنهایی دوست دارم، با اینکه خیلی آدم اجتماعی هستم و خیلی از بودن در کنار آدم ها لذت میبرم، ولی دوست دارم حداقل هفته یه روز تنها باشم برای خودم.
مرسی از جوابتون. من فکر میکنم اون بره کلمه یه رابطه میشه تنهایی دیگه، قاعدتا تصور ما اینه. ولی جالبه که ما آدما به اندازه‌ای که ظرفیت تحمل تنهایی رو داشته باشیم میتونیم یه رابطه سالم بالنده بسازیم. یکی دیگه از اون تعریف‌های رابطه سالم میشه ظرفیت تحمل تنهایی. چرا حالا اصلا چجوری میشه من توی رابطه با یکی باشم و بعد بتونم ظرفیت تحمل تنهایی داشته باشم؟ اصلا این چه کاریه؟ ایده ای داری در مورد این حرف؟ چجوری، چه ترجمه ای داره براتون این حرف؟
به نظرم این ظرفیت رو داشتن انگار که به اون آدم اجازه میدی در این در رابطه بودن منیت خودش یا اون منی که قبل از رابطه داشته رو هم حفظ بکنه. یعنی احساس میکنم اگر که نتونیم تنها باشیم انگار که فقط تعریفمون میشه من مهلا تو رابطه، ولی اگه من بتونم هم تو رابطه مهلای خوبی باشم برای وحید و هم اگر مهلا تنها برای خودش کاری میکنه هنوز احساس ارزشمندی رو برای خودش داشته باشه، اونجا میتونه شاید رابطه یا کلن آدمه حال خوب تری داشته باشه. همه رو دارم همین الان فکر میکنم، نمیدونم چقدر درسته چقدر غلطه.
اما خب ما بهش میگیم فری اسوسییشن یا تداعی آزاد و اینا نابترین جوابایی هست که ما دنبالشیم. دوست دارم جواب وحیدم بشنوم. آیا
بله، من به فکر یکی از فکر کنم کلام آخرای یکی از همین اپیزودهای آخری بودیم که ضبط کردیم،
هنوز منتشر نشده.
اوکی، حالا اسپایل نمیشه ولی این بودش، مضمونش این بود که ما باید با خودمون بتونیم زندگی بکنیم در درجه اول تا بعد بتونیم با یک کس دیگر رو در کنارمون به عنوان حالا شریک زندگیمون، شریک عاطفیمون داشته باشیم. من این اومد به ذهنم از لحاظ تنهایی.
خیلی دارین درست میگین. بازم میگم این مفاهیم رو ما نیاز داریم برای اینکه بتونیم اینا رو مونیتور بکنیم تو کاراکترهای مختلف. اگه اینجا یه خورده وایسادیم به خاطر اونه. ولی میدونید یک فاصله ایه بین یک فضای رخوت‌آمیز توی یه رابطه و یک فضای از جدا بودن و تنها بودن که انگار رابطه یه حالت پینپونگی پیدا میکنه بین اینکه من دور شم و نزدیک شم، دور شم و نزدیک شم. بازی قایم موشک رو دیدین بچه ها وقتی بازی میکنه؟ اصلا یک لذتی داره تنهایی و قایم شدن، به شرطی که به قول دونالد وینیکات که یکی از روانکاوای مورد علاقه منه، به شرطی که یکی بیاد و پیدامون بکنه. تنهایی واقعا یکی از نیازهای اساسی ماست به شرط اینکه یکی هم کنارمون باشه. دیدید مثلا توی رابطه وقتی همه چی داره خوب پیش میره، وقتی نه دعواییه نه بحثیه، یک فضای رخوتناک دیدنسی حک فرما میشه. نمیدونم توی رابطه شما چه شکلی بوده، نمیخوام خیلی حالا اینجا بازش بکنیم، ولی معمولش این شکلیه. وقتی اوضاع اتفاقا همه چی داره خوب پیش میره و اوضاع مرتبه، اتمسفر رابطه یه رخوتی میگیره، رخوت میگیره به خاطر اینکه تو اون فضای رخوتناک دیگه فانتزی نیست، خیالی نیست. خیال و خلاقیت معمولا توی محرومیت و جدایی و افتراق اتفاق میفته. این همه شعری که ادبای و شاعرای جهان گفتن به خاطر اون فراقه بوده، به خاطر اون جدایی بوده. وقتی که دوتا آدم از هم جدان، این دفعه بین این جدایی یه چیزی خلق میشه به اسم فانتزی و خیال، و لعنتی اینقدر این خیال جذابه، پر هیجانه، پر شوره، که وقتی که اون وصل اتفاق میفته و مدام و مدام آدم ها کنار همه، دیگه اون فانتزی کشته میشه و اون شور از بین میره. این رو معمولا من اجتناب میکنم از این که یه چیزای کلی رو بگم، ولی فکر میکنم این رو بشه تعمیم داد به اکثر رابطه ها. همون آدمایی که برمیگردن و میگن که ما فکر میکنیم کنار هم خیلی به اون خوش میگذره، یه روزگار پر هیجان و پر شوری خواهیم داشت و بعد داریم میبینیم همه چی عادی شده برامون. این جمله‌ای هست که خیلی میشنوم. و خب بعد مثلا میگن یه مدت از هم فاصله بگیرید، احتمالاً اون چیزا میگذره، فانتزی ها شکل میگیره. خلاصه ما باید یه فضایی بذاریم که هم تنهایی توش باشه، یعنی یه رابطه خوب، هم وصل، و فضای بین این رفت و برگشته بین تنهایی و اون وصله انگار یه رابطه بالنده، حالا یه رابطه‌ای که یه خورده به فضای سلامتی نزدیک شکل میگیره و هممون هم نیاز داریم. نمیدونم چرا وقتی این حرف وینیکات رو گفتم یادم افتاد که یه جمله‌ای میگه که ما آدما هممون نیاز داریم به یکی که باشه برای اینکه احساس کنیم وجود داریم. پوینت رابطه اینه که ما احساس کنیم وجود داریم و هستیم و زنده ایم. یکی باید باشه به ما بگه که هستیم. چقدر این استاد جنتی عطایی قشنگ میگه که برای باور بودن جایی باید باشه باید، برای لمس تن عشق کسی باید باشه باید.
برای باور بودن جایی شاید باشه شاید، برای لمس تن عشق کسی باید باشه باید، که سر خستگی تو به روی سینه بگیره، برای دل و کسی هات واسه سادگیت بمیره.
متشکرم آیه لطفی عزیز، چقدر عالی واقعا توضیح میدید. فقط یک سوالی من در رابطه با تنهایی برام مطرح، واقعا یکی از دغدغه هایی که من خودم تقریبا هر روز بهش فکر میکنم این بحث تنهایی است و اساسا نیاز این که ما میایم توی یک رابطه دیگه چه احتیاجی به این که تنها هم باشیم، ولی چون دیدم مرتبط به این بحث است یک سوال داشتم، اونم اینه که آیا میتونیم اینجوری تعریفش بکنیم، ما زمانهایی که اون در واقع فراغه رو داریم، حالا برگردیم تو مثالی که برای شوهر رو شما زدید، اون تنهایی آیا باعث میشه که ما یکم این چه می‌دونم گیرنده هامون رو ترتمیزتر بکنیم، یکم به خودمون بیشتر فکر بکنیم، تا اون زمانی که با هم دیگه هستیم رو ازش یک لذت دیگه، یک استفاده دیگه بکنیم؟ میتونیم این رو به این شکل در واقع ترجمهش بکنیم که تنهایی احتیاجه که ما روابط بهتری داشته باشیم؟
ببین، من دارم سوالتو این شکلی متوجه میشم که آیا تنهایی مثل اون چی میگن یک جایی هست که ما میریم غذا میخوریم و یه خورده فرش میشیم تا برگردیم توی رابطه، یا منظور
یک همچین چیزی
انرژی ذخیره میکنیم،
انگار یه تبریه که حالا نمیخوام اینجوری بگم مثلا تبر داریم میزنیم، ولی باید تیزش بکنیم، یه مینتننسیه به قول معروف، یک نگهداریه که یه چیزایی رو پاک کنیم بذاریم کنار، یه چیزایی رو سر جاش بذاریم، متوجه بشیم، بیشتر فکر بکنیم با خودمون. نمیدونم اصلا کمک کننده هست یا نه، بخاطر همین سوال پرسیدم.
ببین، من این شکلی نگاه میکنم که رابطه اصلا کارش اینه که منو بفهمه تا بذاره منم خودم رو بفهمم.
درست.
واقعا اگه یه رابطه این مدلی باشه بنظرم شاهکاره. بعد اون وقت این فهمیدن چه اتفاقی توش میفته، یعنی کی این فهمیدن صورت میگیره؟ تو همین پارتای دوری و نزدیکی. اگه فضای اون دوریه توی مخصوصا سالهای اولیه زندگی زیاد باشه، میتونه حتی جنون بشه. اینوری نگاه بکنیم به قصه، اصلا جنون چیه؟ اون مثلا اختلال اسکیزوفرنی یا اون چیزایی که مثلا ماها بهش میگیم سایکوز چیه؟ یکی دیگه از اون روانشناسای روانکاوایی که خیلی من دوستش دارم آقای ویلفرد بیونه، یه مقاله‌ای داره انقدر قشنگ این جنون رو توضیح میده، میگه جنون اونجا شکل میگیره که بچه وارد این نوزاد که میگم، یعنی همه ماها، این منی که اینجا نشستم، شمایی که اونور نشستید، هممون از بودنمون مضطربیم، بودن استراب انگیزه، بودن وحشتناکه، ما رو یهو ول کردن وسط یه عالم ناشناخته، وسط یه عالم چیزی که ما نمیفهمیم و برای فهمیدنش مجبوریم از بقیه بپرسیم تو میدونی و هیچکی هیچی نمیدونه. این جهان واقعا استراب داره، بودن استراب داره، و فکر کنید یه نوزاد تازه متولد شده وارد این جهان میشه و به شدت مضطرب میشه، و وقتی که این استراب که حالا خود لفظ آقای بیون بهش میگه کانتین کردن، نیاز به یک مادری داره که استراب بودن و وجود داشتن این در این جهان رو کانتین کنه، در آغوشش بگیره، بهش بگه ببین حالا یکی دیگه هم هست که اینجا حضور داره، اصلا یه خورده بزرگتره، یه خورده هم بیشتر از تو میدونه. پیغام اون آغوشه این شکلیه. ولی مدام در این آغوشه بودن میشه یک رخوت محض و جلوی رشد رو میگیره. ما به تنهایی نیاز داریم برای اینکه قد بکشیم، برای اینکه راه رفتن یاد بگیریم. اگر من مدام تو بغل مادرم باشم فلج میشم، هیچ موقع راه رفتن یاد نمیگیرم. لازمه یه پارتای ازش دور بشم، ولی خب لازمه که یه پارتایی هم برگردم. من اونوری میبینم مسئله رو، من اونوری میبینم که من به یک آغوش نیاز دارم برای این که دوچار جنون نشم، برای اینکه آشفته نشم. جنون یا اسکیزوفرنی یا سایکوزی که گفتم وحشت یه آدم از بودن تو این دنیا، و وقتی که اون مادر پاسخگویی نباشه، مادر امنی نباشه، مادری نباشه که استرابش رو التیام بده، اون مجبورش دیلوژن و توهم و هزیان و اینها رو بسازه توی ذهنش، بلکه یه ذره از این وحشت وجود داشتنش کم بکنه. ما نیاز به یک آغوشی داریم، نیاز به یه آدمی داریم که استراب بودنمون کم بکنه. هر دوی این آدم هم دوتا بینوان که به هم میرسن، ولی خب یه بر اون داره، یه بر تجربه اون یکی داره، یه بر تجربه اون یکی داره، و این لنزای مختلفی که گفتم هر کسی یه رنگی داره، یه ذره کمک می‌کنه. من این بره ماجرا رو دیدم و میگه من اون بره ماجرا دیدم. حکایت اون فیل مولانا رو که احتمالاً شنیدین که توی تاریکی یکی داره. قصه همینه که خلاصه فکر میکنم مسئله رابطه خیلی پیچیده است، به خاطر همینه که اول حرفم گفتم من دارم در مورد پیچیده ترین مفهوم هستی حرف میزنم و شجاعت میخواد و جسارت میخواد و این حرفا. بعدم اگه بخوام این مدلی ببینم، میدونم شما دوتا دارین اینجا هستین دارین حرف میزنین، یه خورده قوت قلب من شون همین الان یه رابطه شکل گرفت که بتونیم ستایی راجع به یه موضوعی حرف بزنیم. البته ما ستا که ستا نیستیم، یه عالم آدم.
دقیقاً.
اوکی دقیقا. خب
شما تو صحبتاتون از چند تا شخصیت در واقع استفاده کردین، یا میشه گفت یه سری عناوینی که به عنوان شخصیت،
همون عینک‌ها با لنزای آره. مختلف.
فکر کنم احتمالاً لنزای بیشتری داریم دیگه، که همه ما انقدر از هم دیگه متفاوتیم و اصلا همین لنزا هن که تفاوتای ما رو دارن شکل میدن.
من این لنز سبز میتونم داشته باشم سبز.
ولی فکر میکنم که اگر موافق باشین بریم یکم با این لنزا بیشتر آشنا بشیم و ببینیم که توی دنیای هر کدوم از ما با این لنزا چی داره میگذره در واقع.
من حالا بخوام تداعی بکنم حرفی که وحید زد و بعد یه حکایتی افتادم، حالا شاید خیلی هم ارتباط با بحث اون نداشته باشه، ولی فکر میکنم بگمش بهتر از نگفتنش. یه بنده خدایی میگن یه بیماری گرفت و بعد این تجویز کردن که تو باید همه جا رنگ سبز رو ببینی، و یه پادشاهی بوده دیگه، و بعد این میره و همه رو مأمور میکنه، نمیدونم لیوانش رنگ سبز میزنن، پرده ها رو سبز میکنن، دیوارا رو سبز میکنن و اینا. بعد از اون طبیبی که حالا یا حکیمی که به هر حال بهش گفته، بعد مثلا 6 ماه میاد اینا همه جای این قصر رو بارگاه سبزه، و بعد میگه پادشاهی بهش میگه که دمت گرم، واقعا این تجویز خیلی خوبی بود، خیلی التیام پیدا کردم. بعد اون یکی میپرسه خب چرا همه چی سبز کردی؟ میگه خب تو گفتی دیگه. اون برمیگردم که من گفتم هم ببین میشه که همه چیو سبز دید و میتونست یه لنز سبزی بگیری بزنی به چشت و دنیا رو این شکلی ببینی. خیلی وقتا ما آدم ها تو رابطه هم این شکلیم، میریم تو فضای خودمحوری، میخواییم دیگری رو تغییر بدیم به جای اینکه خودمون رو یا ذره تغییر بدیم. این البته حکایتی بود در مورد جای دیگه، ولی خب دیگه تقصیر وحیده گفت سبز من یادم
قضیه چرم کردن کره زمین به جای کفش پوشیدن، منم همین چیزی تو ذهنم اومد که انسان ها یه چیزی رو به جای خاک و آسفالت داشتن، به جای اینکه کفش بپوشن کف زمین رو تغییر بدن. اون پادشاه هم دقیقا اون گزینه رو انتخاب کرده بوده.
دقیقا. و بازم اگه بخوام حرفامو تداعی بکنم، شازده کوچولو یادم میاد و این آدمایی که ساکن سیارک‌های مختلف بودن با اون پادشاهه و فضای نارسیستیکی که حالا میخوام در مورد اینا هم بگم، ولی واقعا شازده کوچولو بخونید ها، یعنی اگه کسی شازده کوچولو نخونده باشه کلاش پس معرکه است.
به خودم میگم ستاره ها واسه این روشنن که هر کی بتونه یه روز مال خودش رو پیدا کنه. اختره که من رو نگاه، درست بالا سرمونه، اما چقدر دوره.
قشنگه، اینجا اومدی چه کار؟
با یه گل بگو مگم شده.
عجب.
آدم ها کجان؟ کویر آدم یه خورده احساس تنهایی میکنه.
پیش آدم ها احساس تنهایی میکنه.
تو چه جونوری با مزه هستی؟ به باریکه یه انگشتی.
در عوض از انگشتر پادشاهی مقتدرترم.
نه چندا، پام که نداری، حتی رام که نمیتونی بری.
همین الان میتونم تو رو به چنان جای دوری ببرم که هیچ کشتی هم نتونه ببرته.
یکی از این کاراکترها کاراکتر خودشیفته است. قبل ترش بخوام توضیح بدم، این آشفتگی که از این شناخت آدم ها وجود داره که مولانا بهش میگه زین دو هزاران من و ما، ای عجبا من چه منم، گوش بده عربده را، دست منه بر دهنم. یعنی از بس این، یعنی دقیقا آدم ها مختلفن، آدم ها متفاوتن، مولانا حیرت میکنه. و من یادم میاد که یکی از اساتید فلسفه‌ای که داشتم ازش پرسیدم که استاد، حال میگم دیگه، دکتر دینانی احتمالا بشناسین از این فلاسفه معروف ایرانی، یک زمانی به هر حال شانس اینو داشتم که ازش یاد بگیرم و پرسیدم چه شعری بیشتر از همه برات جذابه، و اون برگشت این شکلی گفت، جالبه از نگاه من روانشناس یه فیلسوف این شکلی بگه، بیاد بگه از این 2000 من و ما، ای عجبا من چه منم، این شعر براش قشنگ باشه، میفهمم که خیلی وقتا بعضی از جاهای علم به هم میرسه. خلاصه ما آدم ها متفاوتیم، رنگ های مختلف داریم، ولی گیجی زیاده، میلیون ها لنزه. ما روانشناس و روانکاوا زورمون نمیرسه که بیان بگیم میلیون ها، خب این خودش میشه یه آشفتگی بیشتر دیگه. خواستیم زور بزنیم، گفتیم خب تقسیم بندی کردیم، دسته بندی کردیم، هی اینا رو اومدیم تو قالب گفتیم. اصلا تقسیم بندی به این دلیل دیگه. حالا نمیدونم، اصلا بیایم حالا فارغ از هر نگاهی، یه آیه از قرآن اومد حتی تو ذهنم که همین الان اومد که میگه وجعلنا قبائلا و شعوبا لتعارفوا، میگه آدم ها رو به دسته ها و رنگ ها و شخصیت های مختلف تقسیم کردن برای شناختن. فکر میکنم تقسیم بندی فقط برای شناخته، نه برای واقعیت، چون واقعیت ما آدم ها خیلی بیشتر از اینه. پس اگر خیلی برای مهمه، رو به خاطر همین آیه و حدیث و شعر و هر چیز زورم میرسه براتون دارم میارم که با هر دین و با هر فکر و با هر اعتقادی که دارین ایمان بیارین به این که اگر من دارم از این واژه های تخصصی استفاده میکنم برای فقط شناختن، لیبل نزنین، فردا برنگردین به یکی دیگه بگین ببین تو شخصیت نارسیسیستیک داریم، و واقعا میخوام سرام بزنم به دیوار وقتی یکی برمیگره به اون طرف میگه پارتنر من شخصیت نارسیستیک داره، بعد حالت پارانویا گرفته. اصلا این واژه ها فقط کلمه هست برای اینکه ما بتونیم وضعیت ها رو توصیف بکنیم، و اسم اینا لیبل زنیه. لیبل نزنیم به هم دیگه. من اینا رو میگم و امیدوارم که شما این شکلی بشنوید که اینا فقط برای اینه که ما گیجی و ابهام و آشفتگی خودمون خلاص بشیم، نه اینکه اینا رو برداریم و لیبل بزنیم. و اینا برای آدم سالم و برای آدم بیمار و اینا نیست. وقتی میگه نارسیستیک، هممون پارتای نارسیستیک داریم. این نه مدلی که قرار حرف بزنم توی هممون هست، تو بعضیامون شدیدتر، تو بعضیام کمتر. وضعیت بشنوید تا شخصیت. یکی از کسایی که من دوستش دارم یه خانم دکتر نانسی مک ویلیامز که یه ذره این نوروانکاوای، منظورم نوروانکاو کسایی که تازه وارد فضای روانکاوی میشن، برای اینکه یه ذره بهش التیام بده بگه آقا از این آشفتگی بیایم بیرون، گفته ببین حالا مثلا بیا بگم نه مدل رویکرد هست توی بودن، که یکیش میگه شخصیت خودشیفته، یکی دیگهش میگه شخصیت اسکیزوئید. اسکیزوئید رو من چی ترجمه کنم براتون خدا خوشش بیاد، بگم دوری گزین. بعد یکی دیگه میاد میگه پارانوید یا بدگمان، یکی دیگه میگه سایکوپات یا ضد اجتماعی، یکی دیگهش رو میگه افسرده و شیدا مثلا دوست. یکی دیگه میشه مازوخیستیک یا خود آسیب رسان. یه مدل دیگه هم هست وسواسی، آره. یه مدل هم هیستریکه که من واقعا کلمه ای براش پیدا نمی کنم و بچه ها تو توضیح هم. بعضی ها نمایشی توضیحش دادن، ولی نمایشی واقعا معادل کلمه هیستریک نیست. و یه سری هم حالت دیسوسییشن هست که گسستی، از هم پاشیده. این نه تا مدلی هست که در مورد شخصیت های مختلف هست، و نمیدونم چقدر ما دیگه وقت ازمون مونده. اگه عمری باقی باشه میخوام یه ذره نک بزنم و این شخصیت ها رو یه کوچولو کوچولو براتون بگم.
من احساس میکنم که الان چون حدود در واقع 45 دقیقه است که ما در خدمتتون هستیم، میتونیم اگر موافق باشید بست و گسترش دادن این عزیزان رو، این در واقع وضعیت ها و نه شخصیت ها رو، به اپیزود بعدی در واقع بسپریم، که فکر کنم همین الان که من اینو گفتم خیلی از عزیزان خوشحال شده باشن که ما قراره اپیزود بعدی رو هم در خدمت شما باشیم، چون که خیلی خیلی مطالب مفیده. ولی از اونجایی که من فکر میکنم شروع کردن این در واقع مواردی که گفتین شاید خودش مینیمم بخواد یه نیم ساعتی زمان که بتونیم به شکلی که باید بهشون بپردازیم، اگر وحید جان و آقای عدالت‌خواه موافق هستین، من حس عاقد بهم دست داد که بخوایم این موارد رو به اپیزود بعدی در واقع بسپاریم.
بله من موافقم، اگر اینکه
آره نه نه اوکیه اوکیه. به هر حال من فکر میکنم یکی از فاکتورهای مهم، حالا من این توصیه من به وحیده، پیشنهادم به وحیده، یکی از فاکتورهای داشتن رابطه سالم مهارت چشم گفتن. چشم رو بگیم دیگه شوخی میکنم البته.
آقای دادخوا عزیز، من برای اینکه نشون بدم که مهارت چشم گفتنم رو خیلی خوب یاد گرفتم همین توی همین در واقع رفت و برگشتی که توی اپیزود داشتیم، یک چشم بزرگ به مهلا جان گفتم و باید برم سراغ شستن ظرفا و کارهای دیگه، جارو برقی خونه رو اینا رو انجام بدم.
چی بودی تو
به همین خاطر تا هوا خرابتر از این نشده میخواستم که، حالا خارج از شوخی، میخواستم که کلام آخر شما رو یک جنبندی داشته باشیم برای این قسمت از پادکست شنبه این هفته. من که خیلی لذت بردم، برای اینکه بتونیم بریم به سمت پایان این اپیزود.
من دارم فکر میکنم که یهو بدآموزی نداشته باشه این چیزایی که گفتم، مخصوصا در مورد چشم گفتن، ولی بخوام یه ذره جنبندی کنم، بازم فکر میکنم که لازمه تاکید بکنم که واقعا رابطه‌ای بالنده میشه که آدما به جای اینکه خودشونو تو این دوتا بعد سیاه و سفید و خوب و بد نگاه بکنن، بتونن رنگای مختلف رو متصور باشن و بتونن رابطه رو خیلی مدل فردی بین خودشون نگاه بکنن. لزوماً رابطه بلند مدت، طولانی مدت، این تعریفی هست که جامعه و هنجار و فرهنگ به ما داده، الزاماً رابطه نیست که برای همه کار بکنه. یکی رابطه بلند مدت این مدلی کار میکنه براش، یکی رابطه کوتاه مدت غیر تعهدانه، ولی واقعا مهمه که انقدر همه چی خوب و بد نبینیم، فضا رو سیاه و سفید نبینیم. و اتفاقا فکر میکنم اونجای کار بالا میگیره که ما نمیتونیم متصور بشیم خودمون و دیگری رو که میتونه خوب یا بد نباشه. نمیدونم، یاد این نوشتم میافتم که نوشتم که نارنجی به آبی گفت همیشه دوست داشتم سفید باشم و سیاه شدن و سیاه بودن واهمه دارم. تو نمی ترسی؟ آبی اما توی دلش خوشحال بود در جهت آبی تر شدن پیش می رفت و خوشحال بود که هر روز داره آبی تر می شه. من فکر می کنم که لازمه آدم رو رنگای مختلف ببینیم و اینقدر سیاه و سفید نبینیم. رابطه هم همین شکلیه، رابطه هم واقعا رنگای مختلف داره. رابطه خوب و بد به نظرم خیلی نمیشه گفت که داریم، اگر قبلش احترام نذاریم به این مدلای متفاوتی که هر کدوممون داریم و این مدلایی که هر کدوممون میتونیم توی رابطه بالنده باشیم. و وقتی دو نفر بتونن تفاوت خودشون و دیگر رو بپذیرن، این دفعه گل میکنه این رابطه و میتونن فاصله ها رو این دفعه تنظیم بکنن. میتونن مثلا همین چیزی که گفتین، یکی گفت که من شدیداً از تنهایی میترسم، گفت نه من یه 24 ساعت تو هفته میخوام، و بعد یه جایی فهم اینا آروم آروم فاصله ها رو کم میکنه و یه چیز جدید خلق میشه. وقتی دوتا آدم به هم میرسن، اینقدر جهان رابطه جهان پیچیده‌ای هست که من فکر میکنم، دارم شعر میگم و علمی نیستیم دیگه، ولی فکر میکنم انگار یه گوشه دور از عالم یه کهکشان جدید خلق میشه و یه عالم ستاره و سیاره و حیات توی اون رابطه خلق میشه.
یه سری سیاه و سفید خوبن، مثل برف لای موهات، مثل کلاویه های پیانو، مثل اون دوتا چشمات، مثل ترکیب یه شال سفید با موهای مشکی فرفری، مثل یه آلبوم عکس قدیمی که پر از عکسای بچگی، با تو رنگه دنیام چه قشنگه، سیاه سفید داره همینشه که قشنگه، من شب تارم و تو هم شدی ماهم و کنار هم کاملیم، میفهمی احوالم و با تو رنگه دنیام چه قشنگه، سفید داره همین شکشنگه، من شب تارم و تو هم شدی ما همو کنار هم قائلیم، میفهمی احوالمو. توی وضعیت سفیدم باهات متضاد منی ولی رفیقم باهات، من سیاه و تو سفید فرقمون زیاد، اما جالبین کاملا به هم میاد، تیرگی من با روشنی تو قشنگ بعد شب تیره روشنی تو، تو دلیل من برای بودنی من دلیل تو.
مرسی از شما، خیلی ممنون از توضیحات خیلی خوبتون. شما هم خیلی خوب توضیح میدین، هم خیلی خوب صحبت میکنین و باعث میشه آدم همش یه عالمه، من آدم تصویر سازی هستم، از جملات و صحبتاتون آدم تصویرهای خوبی تو ذهنش بیاد و کمک میکنه به شناخت رابطه. برای کامل کردن اینکه اون چشم گفتن هم شوخی بود، من میخواستم بگم که اتفاقا یکی از مواردی که اول رابطه همون باعث شد که وحید به نظر من آدم جالبی بیاد، این که اصلا آدم چشم بگویی نبود و همیشه من رو به چالش میکشید، یعنی اینجوری نبود که حرف من باشه و همیشه ما راجع به چیزا خیلی با هم حرف میزدیم و این که همیشه با هم حرف میزدیم برام جذاب بود که اصلا برام به سراغ شناخته.
هی منو وسوسه میکنی که من کامنت بذارم پشت حرفات و من هی دارم جلوی خودم رو میگیرم، برم منبع معرفی بکنم فکر کنم.
بله ما با اینکه با تولید این پادکست خودمون رو در معرض قضاوت شدن گذاشتیم، نه شما بلکه شنونده ها، کامنت هم زیاد میگیریم، ولی به نظرم اوکیه، وقتی داریم هم به خودمونم به دیگران کمک میکنیم، اینم یه بخشی از این پروسه است و اثرش کاری نداره.
به نظرم این یکی از پرشهامت‌ترین کارهایی بوده که دوتا بشر کرده. نمیخوام اون سایده نارسیستیکتون رو تقویت بکنم، ولی واقعا کار پرشهامتی کردین و امیدوارم زنده از این میدان میبینید.
مرسی. خب بریم به سراغ منبع آموزشی این اپیزود.
من فکر میکنم خب خیلی کار سختی باشه، ولی یه کتاب همین الان یادم اومد که بعد دیدم دکتر نهال مشتاق اون کتاب رو ترجمه کرده، کتابی به اسم وینیکات و ترجمه آدام فیلیپس هست که یه خورده خوندنش رو بیشتر برای بچه‌های متخصص و همکار و همرشته پیشنهاد میکنه. یکی هم کتابی هست به اسم درآمدی بر آرای ملانی کلاین که نوشته هانا سیگال هست که آقای مهیار علی‌نقی ترجمه کرده. کتاب اول رو فکر میکنم مال انتشارات ارجمند باشه، کتاب دوم فکر کنم تو بینش نو باشه، امیدوارم که اشتباه نگفته باشم، واقعا سخته که نویسنده و مترجم و اسم کتاب و همه انتشارات و همه چی درست بگی. حالا دیگه کلیتش رو گفتم. یه کتاب دیگه هم هست به اسم Love Relations از آقای اوتو کرنبرگ که فکر میکنم به درد خیلی از دوستان بخوره.
خیلی هم متشکر شما آقای عدالتخواه عزیز، این منابع رو معرفی کردید، منم میخوام یک منبع معرفی بکنم، حالا که اینطوری شد شما منابعتون رو به رخ ما میکشید، من ولی خارج از شوخی، من یک پیج اینستاگرامی فوق العاده مفید و جالب و جذاب رو میخوام معرفی بکنم و اکیداً در واقع توصیه میکنم که دوستانی که تا اینجای اپیزود همراه ما بودن این پیج رو بهش سر بزنن، فالو بکنن. آدرسش هست a.adalatkhah و این پیج اینستاگرامی آقای عدالتخواه عزیز هستش. انقدر قلم خوبی شما دارید آقای عدالتخواه عزیز، من که اصلا هر زمانی که هر فرصتی که پیدا بکنم روی اینستاگرام باشم حتما به پیج شما یک سری میزنم. آره، و به خاطر اینکه خیلی خوبه دیگه، یعنی مثلا این سه تا نوشته آخرتون رو که حالا یکم مشخص میشه که ما کی داریم ضبط میکنیم پادکست اصلا مهم نیست، نوشتید که میتوانست یا خودش را میتوانست یا خودش را ببیند یا دیگری را، دیدن همزمان هر دو برایش محال بود. یه دونه دیگه نوشتید که او را رها کرد تا خیالش را رها نکند. و فقط یه دونه دیگه هم میخونم، میتونم همینجوری ادامه بدم بخونم ولی انقدر خوبن. یکی دیگه هم نوشتید که تحملی که در جهت فهمیدن نباشد رنج بیهوده است.
من فکر میکنم هر کدوم از این متن‌ها رو که من خودم به شخصه میخوام، مثلا اولین بار که با پیجتون آشنا شدم یادمه که به خودم اومدم دیدم یه 10 دقیقه رو بی هست که دارم همینجوری میخونم و بعد از خوندن هر کدوم از اینا خیلی فکر میکنم و خیلی منو درگیر میکنه و خیلی خوشحالم که آشنا شدیم با حالا اول از همه پیج اینستاگرامیتون، امروزم دعوتمون رو قبول کردیم برای پادکست، به خاطر اینکه واقعا به نظرم تو نوشته هاتون شما خودتون یه کهکشانی یا یه جهانی رو خلق میکنید که آدم رو به تفکر فرو میبره و خیلی ارزشمنده. مرسی از وحید که معرفیش کرد.
مرسی از شما دو نفر و من الان قشنگ پارتای نارسیستیکم باد کردم میترکه.
نه فقط واقعیت رو گفتیم. من خودم علاقه خیلی زیادی به داستانای شیش کلمه ای دارم، حتی یک اپیزود هم توی پادکست چموخم، پادکست دیگه ای که داریم، دربارشون خوندم و یک مقاله رو خوندم و اینا هر کدوم چند کلمه ان که کلی به نظرم معنی دوشتشون هست و کلی حرف برای گفتن دارم.
به هر حال ممنونم از این که میشنوید و فکر میکنید و من فکر میکنم مهمترین چیزی که هیچ جا بهمون یاد ندادن فکر کردنه. خیلی کار سختیه، واقعا کار سختیه و خیلی خوشحالم وقتی آدما در مورد فکر کردن حرف میزنن. اون جایی که آدما در مورد فکر کردن حرف میزنن بوی روش رو و بالندگی رو میشنوم و حالا اگه هم حالا یه چیزایی یادداشت میکنم، نتیجه حالا 17 سال کار کردن و درس خوندن و اینا و کار بالینی مستمر کردن و با آدما نفس به نفس بودن و ایناست و فکر کردن راجبش و همچنان هم من فکر میکنم خیلی جا داره که فکر بکنیم و همچنان هم خوشحال میشم اگر دوستان، همکاران و یا کسایی مثل شما هستن که علاقمند هستن و خودشون خلاقن و خودشون خلق میکنن و صاحب نظر هستن، بتونم نقطه نظری رو ازشون بشنوم که این مسیر رو بهتر برم. دم همه شما
گرم.
مرسی ازتون و میرسیم به انتهای پادکست که در واقع ما از شما خواهش میکنیم یک موسیقی رو برای اتمام این اپیزود به ما پیشنهاد بدین.
نمیدونم الان چیزی که تو ذهنم پلی میشه بیشتر از که یه موزیک باشه، یکی از این ترانه هایی هست که یه چند وقت پیش نوشتم و فکر میکنم مرتبط با بحثمون هست.
چقدر
این پادکست بخوره بله. اگه به درد پادکست میخوره من اینو میخونم براتون،
حتما
این میشه. این یه پادکست متفاوتی باشه، به جای موسیقی یه ترانه خونده بشه. از اون ندیدن های اجباری، از اون نرفتن های تکراری، من اومدم بیرون و تی کردم افسردگی رو با چه دشواری. باید که تنها می شدم، تنها با این که دوری درد دائم بود، تا خودمو پیدا کنم از نو انگار این فاصله لازم بود. من حل شده بودم تو آغوشت، روزامو تو موهات گم کردم، شاید همین جدایی باعث شد من به خودم دوباره برگردم. اون روز و شبهای بدون تو درد شکستن بود و روییدن، بی تو نمردم، اینو فهمیدم، با رفتن تو زاده شد یک من، از دور باطل اومدم بیرون، آغوش وا کردم برای خود، تو سرنوشتم نقشم و دیدم، میترسم از آینده بی خود. باید که تنها میشدم، تنها با این که دوری درد دائم بود، تا خودمو پیدا کنم از نو انگار این فاصله لازمه.
خیلی عالی،
اینم
خیلی قشنگ،
باب تنهایی و فاصله،
به نظرم خیلی خیلی دلچسب و قشنگ و عالی.
لذت بردیم، متشکرم.
ممنون که این رو با ما به اشتراک گذاشتین، هم با ما هم با همه شنوندگانمون.
این اولین رسانه‌ای هست که این ترانه رو من توش میخونم، امیدوارم که به دل مخاطبینتون بشین.
خیلی حتما خیلی عالی. مرسی ازتون بازم بابت وقتی که امروز در اختیارمون گذاشتیم و خیلی هم خوشحال هستیم که در ادامه اپیزود بعدی هم باز شما رو همراه خودمون داریم.
خواهش میکنم، ایام به کامتون باشه، امیدوارم که حال مخاطبینتون هر روز بهتر از قبل باشه.
خیلی متشکرم مجدد جناب عدالت‌خواه عزیز. پس تا اپیزود بعدی از پادکست شنبه این هفته، بهتون.